بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 22 رساله عملیه 10 خرداد 1399. عنوان جلسه: محتوای نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بریم ادامه بحث نماز، هرچند که در طول این مدت هم مطالب دیگه‌ای بود که مرتبط با نماز بود. بعضی از بحث‌های ما به نوعی مقدمه‌ای بود برای بحث‌های محتوایی نماز که امروز بیشتر بحثمون در همون رابطه است. از اون هم خدمتتون که از حیث محتوا نماز، اون چیزی که بسیار مهمه در محتوای نماز اینه که نماز باید یک فایده عملی بر آدم داشته باشه. اگرچه انسان معتقد باشه و قبول داشته باشه نماز رو و حتی به دلیل‌های تعبدی اون رو هم انجام بده، ترک هم حتی نکنه، اما اون چیزی که بسیار مهمه در نماز اینه که انسان در عمل احساس کنه که این با زندگی روزمرش عجین شده و یه بخشی از زندگی روزمره است، طوری که زندگی روزمره بدون اون ناقص محسوب میشه براش. اون چیزی که بسیار مهمه اینه که انسان احساس کنه و ببینه و این رو کاملا متوجه بشه از حیث تجربه خودش که نماز یک اثری توی زندگی اون داره و زندگی روزمرش رو کامل میکنه، طوری که اگر نماز نداشته باشه انگار که زندگی روزمرش و روزش یه نقصی داره. این رو اینطوری نباشه که به دلیل تعبدی چنین احساسی داشته باشه، واقعا از حیث عملی و در زندگی عملیش این رو به صورت تجربی متوجه بشه. از این طرف هم در نظر داشته باشید که نماز از یه سمت باید با زندگی روزمره انسان با روزش ارتباط داشته باشه، از جهت دیگه هم ارتباطات نزدیکی با اعتقادات انسان پیدا میکنه، چون نماز یک عبادت مرتبه که با تکرار زیاد، اون هم نه هر روز بلکه روزی چند نوبت، و شما در این عبادتی که انجام میدی به نوعی همه چیز رو مجبورید پشت سر بذارید، چه بخواید چه نخواید. با توجه به این که نماز وقتی که واردش میشین، فرض کنید که مثلا سرتون نباید به طرف غیر قبله بگردونید، یا این که نباید با کسی حرف بزنید، و اصولا پذیرفته شده است که شما وقتی که وارد نماز بشین یه نفر از بیرون میاد با شما صحبت نمی کنه، ولو این که اعتقادی هم به نماز نداشته باشه. یعنی اینها این فضای رایج توی زندگی ما عملا باعث میشه که ما وقتی وارد نماز میشیم خود به خود ارتباط نزدیکی با اعتقاداتمون پیدا می کنیم. و اگر یه طوری باشه که انسان در این نمازش صرفاً به دلیل تعبد این کار رو انجام بده، یا این که تمایل داشته باشه که اثری در زندگی روزانش داشته باشه و اثری در اعتقاداتش داشته باشه و از دیگران شنیده باشه که نماز میتونه این اثرات رو داره، اما خودش اون تجربه رو نداشته باشه، این کم کم ارتباطش با نماز ضعیف میشه و یک نوعی زدگی برای نماز پیدا میشه که شاید ما وقتی که به خودمون نگاه کنیم یا به اطرافیانمون نگاه بکنیم این حالت زدگی رو میبینیم، در حتی برای کسی که کاملا اعتقاد داره به نوعی میخواد نماز رو سریع تموم کنه بره، با اینکه دلش هم میخواد. اینطوری نیست که بی اعتقاد باشه، اینطوری نیستش که نخواد نماز خوبی داشته باشه، اما عملا به دلیل اینکه این صرفا به دلیل تعبد بوده و تکرار زیادی هم داشته و این آمیختگی با زندگی روزمرش هم به صورت صحیحی انجام نشده، تجربه اثرپذیری و اثرگیری و اثر داشتنی در ارتباط با نماز نداشته، خود به خود این حالت براش پیدا میشه. بنابراین این بسیار مهمه، بسیار مهمه که انسان نماز رو وقتی که میخونه به نوعی باشه که براش یک اثری داشته باشه. هرچند که از حیث فقه رایج ما و از حیث رساله عملی رایج به این معنایی که تو جامعه هست، همین که شما نماز رو بخونید انگار که وظیفتون رو انجام دادید و دیگه کاری نکنید. اما از حیث عقلی و از حیث این رساله عملی که ما از آنجا داریم صحبتش رو با شما میکنیم، انسان نمیتونه و همین مقدار اکتفا کنه و کسی که به این مقدار در نمازش اکتفا بکنه و نتونه با نماز ارتباط بیشتری برقرار بکنه و اثری بگذاره در نمازش و نماز در زندگی اون اثری بذاره، انگار که وظیفه‌شو انجام نداده، وظیفه عقلیشو انجام نداده و این چیزی که رکن دینه، عمود دینه و خیمه زندگی انسان متدین بر این عمود استواره، انگار که این عمود رو انسان برقرار کرده اما یه چوبی گذاشته که مثلا این موریانه خوردتش و این موریانه بعضی مدتی کامل میخوره، چوب فرو میرزه، این عمود فرو میرزه و انسان توجه نداره و به دلیل اینکه فکر میکنه که با اون ظواهر نماز وظیفه‌شو انجام داده، وظیفه‌شو انجام نمیده و دچار مشکلات جدی تو زندگیش میشه که همین مشکلاتی است که بسیاری از ماها داریم. حالا این محتوای نماز به شکل‌های مختلفی مهم میتونه وجود داشته باشه و اون بحث کلی که قبلا گفتیم راجع به هویت نماز، راجع به تعقل نماز و مراقبه در نماز، اون بحث‌های نظری سر جای خودش و اونها رو انسان باید توجه داشته باشه بخونه، اما اونها صرفا چیزهای نظریه، باید یک چیز اجرایی در دست انسان باشه و طوری که ذهنش گرفتار اون بحثای نظری نشه. من همینطوری فرض کنید که اون بحث هویت نماز که بازگشت به خیشتنه و پیدا کردن خوده و رسیدن به بخشی از اون واقعیتی است که در روایت من عرف نفسه و عرف ربه، به اون بخش انسان بخواد توی نماز برسه، اینا همه بحثای نظری خوبیه، اما خود اونها اگر تبدیل به یک چیز اجرایی نشه میتونه مزاحم آدم هم باشه. یعنی همون نماز عادی هم که میتونه بخونه اون هم نخونه، اون رو هم در واقع فکرش همش مشغول این بحث بشه. بعد تبدیل بشه به چی؟ بشه یک محتوای اجرایی، چیزی که من وقتی که وارد نماز شدم احساس کنم که تو یک دنیای دیگه هستم و این دنیا رو عملا تجربه کنم، برای من کاملا اجرایی باشه و کاملا این اجرا رو بتونم تمرین کنم، مراقبه بکنم، مراقبه عملی نه نظری، نخوام هی مراجعه بکنم به این بحث، به این کتاب، به این روایت. اونا قبل از نماز خوبه، اما موقعی که وارد نماز شدین شما باید یک فرمول اجرایی داشته باشین که با اون فرمول اجرایی کاملا عملی بتونین یک کاری رو انجام بدین و نیازی به چیز دیگه‌ای نباشه. عرض کنم خدمتتون که اجرایی ترین محتوایی که بر نماز قابل تصوره و قابل اجراست و هر کسی میتونه بخشی از اون رو انجام بده، این حالت تصفیه حساب با خود، رها کردن و آزاد کردن خودمه از دنیایی که در اون زندگی میکنم، توی روز باش گرفتار هستم و از اعتقاداتی که از وهم من در میاد. این کاملا اجرایی، این چیزی که هر کسی میتونه بخشی از اون رو تجربه بکنه، این که من خودم رو صفر بکنم، خودم رو آزاد بکنم، رها بکنم و بتونم در واقع در اون لحظاتی که وارد نماز میشم این حالت رهایی و آزادی رو ولو در حد اندک، ولو در حد یک نسیم، در حد یه باد خنک، یک پنجره کوچیکی به جهانی که با جهان من متفاوته و دیدن موجی از این دریا، این دریایی که دریای توحید، دریای عمل صالح، دریای فضیلت و دریای یک انسان کامل، یک خود کامل. این دریا برای من قابل تصور ممکنه باشه، اون تصورش که کافی نیست برای من، قابل تجربه هم فعلا ممکنه به این راحتی ها نباشه که بتونم غوطه بخورم، بتونم فرو برم تو این دریای عشق. این که ممکنه اصلا برای ما این راحتی قابل دسترسی نباشه. بسیاری از ما تا آخر عمر هم ممکنه که تجربه‌ای نداشته باشیم، اما میتونیم در کنار این دریا از طریق نماز این موجها و صدای اون رو اندکی ببینیم و بتونیم یه بخشی از اون رو احساس بکنیم. ما میتونیم بخشی از این دنیا رو یا یک رائحه‌ای، یک نسیمی از این دنیا رو استشمام بکنیم و در طول روز به دلیل همین استشمامی که از اون حقیقت نماز و حقیقت زندگی داشته باشیم، تجربه عملی و تجربه درستی از نماز داشته باشیم که نماز ما تبدیل به یک چیز واقعی بشه، نه صرفا یک عملیات ظاهری که انسان به دلیل اعتقادش انجام میده. و این تصفیه حساب با خود و با اعتقادات موهوم خودمون رو توی بحث قبلی توضیح دادیم که این نه تنها منافاتی با فضائل، با اعتقادات حقیقی و با خدای حقیقی نداره، بلکه اون چیزی که شما کنار میگذارید، کنار گذاشتن یک اندیشه های موهوم و شرک‌آلودی است که به قول نهج البلاغه هر چیزی که ما به عنوان وصف خداوند و توصیف میکنیم اون رو محدود میکنیم و یک نوع این شرک، این بتی است که خود ما ساختیم و غیر از اون حقیقت الهیه. بعضی افراد ممکنه که به شکل‌های مختلفی این نماز عملی رو و این نماز مؤثر رو تجربه کرده باشن. اگر کسی این تجربه رو کرده باشه اون خودش ارزشمنده، نیاز نیست اون تجربه رو و اون شکلی که خودش با نماز ارتباط میگیره اون رو کنار بگذاره و بیاد این بحثای ما رو مثل کلیشه‌ای بر مطالب خودش، بر نماز خودش تحمیل بکنه و باعث بشه که هم نماز خودش خراب بشه هم این نماز نتونه بخونه. این مطالب رو شما بشنوی اما تو عمل اون چیزی که میتونه شما رو در واقع به یک نماز صحیح برسونه اون تجربه عملی و تجربه ایست که خودتون دارید و تجربه اون تجربه‌ای که دارید باید نماز خودتون رو سامان بدید. اما در نهایت باید نماز شما این جایگاه ویژه رو برای شما پیدا بکنه. اگر این جایگاه ویژه رو پیدا نکنه چندان شما نمازی نخوندین از حیث عقلی، هرچند که از حیث شرعی، از حیث فقهی، از به معنای فقه رایج و از حیث رسالهی به معنای رسالهی رایج این کار رو انجام دادیم و برای مزدمو شدیم به قول علما، اما در واقع اساس عقلی این براءت ذمه شما و به اصطلاح انجام وظیفه انسانی شما صورت نگرفت. باید در محتوای نماز یه نوعی باشه که نه تنها شما اثری ببینید بلکه در اعمال و از کار شما هم در نماز این تجسم پیدا کنه. الان شما همش ببینید الحمدلله رب العالمین، خب همش هم شنیدید، همه شما توی مثلا فرض کنید تو دبیرستان، توی درس‌های معارف اسلامی، توی پای منبرها زیاد شنیدید که شکر مخصوص خداست و اینا. اما حالا اگر این اعتقادات رو بذارید کنار و این تقلید و تبعیت رو بذارید کنار، آیا این یک مفهوم و معنی عملی برای شما داره؟ شما فرض کنید که از حیث عقلی شنیدین که پزشکی لازمه، اما عملا که شما بر اون به تنهایی بر اون نگاه عقلی کارتون استوار نیست، تو عمل هم دیدین یه فایده ای داره، بنابراین نمازم باید اینطوری باشه. همینطور اوراد از کار و اعمال نماز هم باید اینطوری باشه، اگر این نباشه انگار که به اصطلاح کار کاملی انجام ندادید. بنابراین در نهایت اون چیزی که مهمه اینه که شما بتونید محتوای عملی در کلیت نماز و در تک تک اجزاء نماز برای خودتون پیدا بکنید و این اثر پذیری رو خودتون ببینید. حالا وارد محتوای نماز به شکل جزئی تر و مشخص تر اگر بشیم، اول تکبیرت الاحرام و اون نقش جدی است که میتونه توی زندگی ما، زندگی نمازی ما داشته باشه. ببینید تکبیرت الاحرام از جمله بخش های نمازه که این اثر عملی و این محتوای مؤثر رو ما زودتر از بخش های دیگه نماز میتونیم استشمام بکنیم و بهش برسیم. بخشی از این دستورات اجرایی که در نماز هستش ممکنه که سالها طول بکشه یا مدتها طول بکشه یا ماها طول بکشه تا انسان بتونه که به یک نتیجه عملی برسه، اما بعضی از اونها خیلی زودتر و راحتتر امکان داره و انسان بعد از اینکه شروع بکنه برنامه های عملیش رو میبینه که خیلی راحتتر و زودتر امکان این هستش که به یک نتیجه واقعی برسه. یکی از اونها همین تکبیرات الاحرام، یعنی اون الله اکبر اول نمازه. الله اکبر اول نماز در واقع شما ورودی است برای شما به معنای کنار گذاشتن زندگی که بیرون از نماز دارید و این به راحتی قابل درک، قابل تجربه است. در تکبیرات الاحرام شما این زندگی که ازش انسان گاهی خسته است، گاهی نسبت بهش اشکال داره، گاهی از دستش کلافه است و بسیاری از چیزهای دیگه که در این رابطه هست، در تکبیرات الاحرام انسان این امکان رو پیدا میکنه که به شکل کامل و مشخصی و با یک نیت وجودی، با یک چیز کاملی این رو کنار بذاره. این که شما میگه الله اکبر معناش اینه که همه اون چیزی که بیرون از نماز من داشتم، چه دنیای فیزیکی شما و چه دنیای متافیزیکی شما، همه اینها ناکافی هست، همه اینها ضعیف هست، اینها جواب نیاز شما رو نمیدن. یعنی این که شما اون خداوند و مفهومی که از اون دارید موهوم شماست، بت شماست و اون واقعیتی که باید باشه نیست و هر چیزی هم، هر چیزی هم که بخواید در کلاس اعتقادات یا در تفکر خود اون رو با یه فکری درست بکنی دوباره یک بت جدید ساختی. الله اکبر، یعنی اینا هم رو رفتم کنار، به بن‌بست رسیدم، بی نتیجه شد. یا در زندگی فیزیکی، در زندگی روزمره، در زندگی عادی یه مقداری که خیلی نرم و لطیف، بدون فشار، بدون اینکه به اصطلاح نیروی زیادی به خودتون وارد کنین، فشار زیادی وارد بکنین، یه مقداری که تمرین کنین، بعد از اینکه در واقع چند مدتی گذشت، مقدار کمی گذشت، شما با تکبیرت الاحرام انگار که وارد یک فضای روحی و امن و راحتی میشین که این اشتغالات ذهنی و روحی بیرون کنار گذاشته میشه، انگار که شرطی میشی. آدم فرض بفهم این که مثلا اینه که اهل موسیقی هستن، در نظر بگیری وقتی که یه موسیقی که خیلی لذت بخشه یا یه چیزی که خاطره خوشی داره، فرض کنیم مثلا سریال امام علی با یک شعری که با یک موسیقی همراه بود، این پیوسته همراه پیوسته این با همدیگه شما میشنیدید. الان دارید تو خیابون میرید یه تیکه کوچیک از اون آهنگی که مربوط به اون شعر قبل همراه با سریال امام علی بود، اون یه تیکه از اون برایش مثلا تو بلندگو پخش میشه به گوشش، هم به گوشش شما میکنه، تمام اون فضا برای شما مجسم میشه. تکبیرات و احرام این حالت میشه که مثلا این ظاهرش، یعنی این شرطی شدن ظاهره، در واقع نوعی تجربه روحی و وجودیه که انسان تو تجربه روحی و وجودی یک با یک واقعیتی روبرو میشه. به معنی اینکه میگه تکبیرات احرام این روح و وجودش از این دنیایی که توی روزمره گرفتارش بوده، اسیر بوده، خلاص میشه. همین الله اکبر نماز، الله اکبر که میگه اصلا انگار که یه دفعه این چیزی نیستش که شما نیاز باشه که مثلا به مراتبی از عرفان برسی یا از حیث معنویت رشدی پیدا بکنی یا به جایی برتر روحی برسی. نه، همین ما تو همین حالتی که هستیم، همین ما آدم های متوسط، آدم های معمولی با یک مقداری استمرار و تجربه کاملا در واقع میتونیم این رو احساس بکنیم. و تکبیرت الاحرام که در واقع تکبیریه و تنزیهیه، برتر دونستن حقیقت وجودیست از همون چیزی که ما میپنداریم. تکبیرت الاحرام معنیش اینه که یعنی این تکبیر اصلا یعنی همین، یعنی که اون حقیقت فرای این چیز است و باعث احرامه، یعنی انسان وارد یک حرم میشه، وارد یک عمل میشه، وارد یک آسایش میشه. این رو کاملا شما میتونید احساس کنید بدون اینکه به یک مراتبی برسید، هیچ نیازی به اون مراتب و به اون قضایا نیست. و این از جمله بخشهای نمازه که انسان به راحتی میتونه تجربه بکنه. حالا برای بزرگان که چیزهای خیلی عجیبی تری حاصل میشده، از مرحوم آقای قاضی استاد علامه طباطبایی نقله که من هر مشکلی دارم تا الله اکبر نمازه، الله اکبر نماز انگار نمیگارد که تو این هست. و آقای بهادینی رو ما خودمون دیده بودیم که وقتی که با اینکه نمازش نه مقدماتی داشت نه مؤخراتی، حتی مستحبات قبل از نماز رو هم انجام نمید، حتی از اون اقامه هم تو جماعت نمیگفت، با این حال الله اکبر نمازی که میگفت، چیزی که خودش هم گفته بود، انسان از بیرون میدید که انگار اگر توپ هم در بکنن متوجه نمیشه، چنان فرو میره در این نماز. لا اینا توی مقامات خاص خودشون داشتن، ما با اونا کار نداریم. ما با ما این آدم های متوسط مرتبه بسیار لذت بخش و اثر بخش و آرام بخشی از این تکبیرت و احرام رو حتما و حتما با اندکی استمرار و دقت و اجرایی کردن این دستور عمل حتما میتونیم تجربه بکنیم، بهش تعمیل داریم. بعد از تکبیرت الاحرام هم دو اینا هم دو توحید اینا هست که من بعداً وارد اون میشم. اما رکوع دوباره جایگاه ویژه‌ای داره. رکوع در واقع به نظر من حقیقتش، این که میگم به نظر من، تجربی میگم، به نظر من حقیقتش ترک قیامه. ببین تمام زندگی روزمره انسان ایستادن در مقابل مشکلات زندگی و در مقابل این که مصائب و بلاها و دردسرها و چیزهای مختلفی که تو این جهان مادی و جهانی که انسان وجود داره، حتی جهان معنوی، انسان با ایستادن در مقابل اونها سعی میکنه که این دنیا رو ادامه بده. این جهانی که پر از مشکله، این جهانی که هزار تا گیر داره، با ایستادنه که قصد ادامهشو پیدا میکنه و توان ادامهشو پیدا میکنه. رکوع ترک این ایستادن، این که انسان در رکوع وقتی که رکوع میره این وضعیت رو میخواد به هم بزنه، میگه نه اصلا نخواستم این دنیا رو، میخوام یه لحظه از این دنیا فارغ بشم، میخوام یه لحظه این من هستم و این عالم وجود، 7 میلیارد جمعیت، پدر، مادر، خانواده، شغل، مسائل، مشکلات، همینا هستش دیگه، و من در تمام روز دارم در واقع ایستادم که این دنیا رو در با همه این خوبی ها و یاش ادامه بدم. حالا در رکوع یه لحظه میخوام این دنیا رو ترک کنم. این ترک ایستادن ترک تمام این جهانه و این حقیقت رکوعه. و البته با تسبیح همراهه، رکوع همراه با تسبیح دیگه، شما رکوع میگین یا سبحان الله میگین یا سبحان ربی العظیم و بحمده میگین. این تسبیح یعنی چی؟ یعنی این که من کائنات رو منزه میدونم و پاک میدونم از تمام اون تصوراتی که در طول روز به اون آغشته است ذهن من و عمل من و زندگی من و شخصیت من. طول روز من جهان رو نگاه میکنم، 1000 تا مشکل میبینم، 1000 تا نقص میبینم، در تمام این نقص ها، در مقابل تمام این نقص ها تسلیم میشم، سعی میکنم یک طوری باش مواشات بکنم و بسیاری از تصوراتی که از این جهان دارم، این جهان رو پر از نقص و اشکال و توقف و عدم صلاحیت و 1000 جور مشکل دیگه میبینم. تسلیح اینه که میگم که در واقع این جهان اینی که من دیدم نیست و یک طوری دیگه باشه. این کائنات با اون نگاهی که من در روز ببینم یه نوعه، الان وقتی تسبیح میکنم یعنی میگم این نیست، حالا یه کائنات جدید باید متولد بشه. این تولدش به این راحتی امکان نداره، اما تنزیهش و انکار اون کائناتی که من برای خودم تصور کردم که امکان داره. این حقیقت تسبیحه. این تسبیح با رکوع همراه میشه و یک حقیقت رو میدن، یک واقعیت میدن، ترک این عالم، این عالمی که طول روز من اسیرش هستم و گرفتارش هستم. قبل از رکوع شما قرائت سوره توحید رو دارید، حالا یا سوره توحید من عرض میکنم، تو سوره توحید همین انکار و نفی و تنزیه رو در مقابل کلیت اعتقاداتتون انجام میدید. تو 4 تا جمله کوتاه که تمام اون خدای موهومی که ساختید و توش گیر کردین، ازش انتظار دارین، انتظاراتتون برآورده نمیکنه، 1000 جور درگیری باش دارین، این خدا نیست، این خدا وهم منه، این بت منه، جای اون یه خدای دیگه ای اومد اونم وهمه، اگر یکی دیگه اونم وهمه، هر چی که من میخوام بسازم، هر تصوری که ازش دارم، این غیر وهم هیچی نیست و نمیتونم اینو بپذیرم. یک کلام خودم راحت میکنم، قل هو الله احد، الله الصمد، این خدا این نیست، نمیتونه اینطوری باشه. و این توحید، نفی این خدا مقدمه میشه برای رکوع. در نظر داشته باشید که توی رکوع، تسبیح و انکار توحیدی، سوره توحید که ما انجام میدیم، ترس و واهمه به خودتون راه ندید. خیلی از ماها وقتی که وارد این مرحله تنزیه میشیم که حقیقت نمازه و حقیقت سوره توحیده، حقیقت رکوعه، وحشت میکنیم. حالا من اگر این دنیامو ترک بکنم، این دنیامو از دست بدم، جاش چی میاد؟ بدتر میشه. یا اگر این اعتقاداتمو که تا حالا باش کجدار و مهدید جلو رفتم، بالاخره یه نمازی خوندم، اینو بزنم کنار، نکنه بیدین بشم؟ نه اصلا هیچ نترسید، اصلا اینطوری نیست. نه تنها در واقع خراب نمیشه، نه دنیای روزتون خراب میشه و نه دنیای اعتقاداتتون، بلکه تو اعتقادات در معرض امواجی از یک دریای نامتناهی توحیدی میشی که یه نسیمش برای همه زندگی ما کافی، یک نسیمش. و تو زندگی عادی هم شما این خودتو احیا بکنی زندگی بهتر میشه، چرا بدتر بشه؟ از چی میترسی؟ این ترس خیلی موقع ها وقتی که پای یک عمل حقیقی برای انسان پیدا میشه، ترس از اون چیزیست که کاملا انسان رو نگه میداره، پای اون رو شل میکنه و نمیذاره که انسان به یک مرتبه عمیق و دقیقی از تصفیه حساب با خیشتن و جهان برسه. نمیذاره که یه بار بشینه خودش با خودش و با جهان خودش و با زندگی خودش با این خدایی که باش گیر کرده تصفیه حساب بکنه. این تصفیه حساب با خیشتن و جهان حقیقت نوازه. نمیخواد که ما اونطوری که بزرگان کردن، اونطوری که عرفا کردن، علما کردن، اولیا کردن، اونطوری تأثیر کنیم، ولی یک نسیمی هم به ما بخوره کافیه. و این نسیم هم لازم نیست از اول بخوره، همین به این سمت ما بریم ذره ذره زمینش ایجاد میشه. وقتی که ایجاد شد، وقتی نماز شما یک نماز دیگه میشه، نمازی میشه که دیگه به خاطر بهشت و جهنم و دستور خدا و ترس از اینجور چیزا انجام نمیدی، بلکه اصلا یک بخشی از زندگی روزانه شماست. چطور یه آدمی که فرض کنید که تمرینات روحی، تمرینات تمرکزی، مراقبه انجام میده، این مراقبهش رو حاضر نیست ترک بکنه؟ حتی تو شما زندگی مثلا بعضی از سران بانده های عظیم قاچاق مواد مخدر و بعضی از اینا رو نگاه میکنید، میبینید که مثلا مراقبهشون رو هر هیچ روزی ترک نمیکنن. و حتی وقتی که مشکل پیدا میکنن این رو اضافه میکنن. چرا اینطوریه؟ این کار رو اعتقاد انجام نرده، به خاطر اینکه ثمره عملیشو دیده که وقتی که مراقبه میکنه، فرض کنید که مثلا درآمدش از مواد مخدر فردا کلی اضافه میشه. خب چرا ما نمازمون اینطوری نیست؟ چون که استفاده عملی از نماز نمیکنیم. نماز ما نماز معراجیه نیست. نماز معراجیه یعنی که هر بار که من میخونم، بعد که خودم بررسی میکنم میدم یه فرق کردم، زندگی همین زندگی الان دارم، حالا چه مادی چه معنویش، یه تغییری کرد. اینطوری باید برای انسان حاصل بشه، اینطوری باید نماز برای انسان اجرایی و عملی بشه، وگرنه از حس عقلی وظیفه‌ش رو انجام نداده، ولی اینکه از حس شرع به معنای رایجش، به معنای مثلا همین رساله‌ای که عادی گفته میشه، به این معنی. به این معنا ممکنه که اینا بگن که بله شما دیگه وظیفه در نماز انجام بدید، اما عقلت میگه اصلا انجام ندادی، بلکه شما رو مقصر میدونه، مقصری که مقصر جاهل هم نیست، مقصری که میتونستی که بری عوض بکنی با همین دستورات ساده، با یه دو تا حرکت بسیار ساده. قبل از رکوع و سجود و سوره توحید ما حمد میکنیم. حمد یعنی نگاه مثبت و درست و کامل به خیشتن و جهان. و موقعی که کامل و وجودی هست، حتما باید نتیجه عملی داشته باشه. اون چیزی که ما از حمد درک میکنیم، تا حالا درک کردیم، اینه که خب خدا رو شکر کنیم. حالا این چه اثری حداقل اصلا اسلاف نکنیم، یا یعنی اینکه اگه پول داری خدا رو شکر کنید مثلا به یه فقیر بدید. اما این که یک نگاه وجودی، یک نگاه بنیادی و یک نگاه عمیق و کامل به هم نیست. هم یعنی که ما این جهان رو و با تمام مشخصاتش یک جهان درست میدونیم، یک جهان مثبت میدونیم. یعنی در این جهان ما میتونیم بهترین زندگی رو داشته باشیم، بهترین کار رو داشته باشیم. ما هیچ وقت تو ذهنمون اینطوری نیست. جهان رو پر از مشکل میبینیم، هر گوشش یه گیر ایرادی چیزی و اگرم به ما بگن سطح بگم مثلا فلان کارو بکن سطح اشکال رو خودمون میگیری، خب هم اینه که نه نگاهتو عوض بتونی بکنی، بتونی این جهان رو هم مثبت ببینی که قابل زندگی باشه، قابل زندگی، زندگی حقیقی، زندگی انسانی، یعنی من به عنوان یک انسان در همین عالم، در همین عالمی که فردا باش سر کار دارم، همین اجتماع، همین خیابون، همین مردم، همین حکومت‌ها، همین فرسونی که کشورها، تو همین دنیا من میتونم بالاترین زندگی انسانی رو داشته باشم. این حقیقت حمد، حقیقت شکر. تو قرائت سوره حمد این رو کامل میکنی، یعنی که ما این دنیایی که این گونه است، این دنیا توش یک صراط مستقیم، راه درستی برای زندگی قابل پیدا کردنه و دعا خواستن و اینکه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اون راه مستقیم قابل رفتن، قابل پیدا کردن تو همین دنیا، تو همین کاری که من دارم میکنم و اراده من تا خواست خداوند و این دعایی که این اراده رو به اون خواست، این مبدع رو به اون منتها متصل میکنه، یعنی ابتدا تا انتهای جهان همه در این راست است. این حقیقت سوره حمده و این حمد و اولش که انسان با حمد وارد میشه با اذعان به این که این جهان قابل این صلاحیت داره و قابل این صراط مستقیم هست، قابل زندگی هست، بعد اون وقت میره سراغ آسیب هایی که میرسه، یه جا اول برمیگرده به خودش، میبینه که نه توی این زندگی روزمره من این انگار که من فکر میرم همچین صراطی امکان نداره. اول مشکلش اول در اون مشکل در اون خداییست که تصور کردم، اول این خدا رو انکار، بعد مشکل اینه که یه دنیای من اسیر هستم که پاش رو هستم حاضر نیستم ولش کنم، با رکوع این رو چیکار میکنه؟ این رو کنار میزنه و با تسبیح تایید میکنه، مهر تایید برش میزنه. بعد به سجود که میرسه این نهایت اون رویدادیست که باید در نماز رخ بده، انگار که در حالت سجود دیگه نهایت فنا، نهایت انکار و نهایت رویداد برای این باید رخ بده. اولا حالت طبیعی رکوع یک اثراتی داره، همونطور که شما فرض کنید که توی مثلا این مراقبه ها و مکتبه های مراقبه و توجه به نفس و چیزایی اینا که به اصطلاح بخش سجود، بله اشتباه کردم، من رکوع، توی سجود این نهایت رخ میده. دیدین که حالت های جسمی رو استفاده میکنن، کمک میگیرن برای مراقبه های روحی، توی سجود این حالت فیزیکی بدن بهترین حالتی است که این نهایت رویداد، رویداد فنا، رویداد انکار، رویداد گذر از عالم روزمره، از عالم اعتقادات وهمی، این نهایت تو اون حالت فیزیکی بهتر از همه رخ میده. اول اینکه مغز و سر و ذهن انسان که در حالت عادی بالاترین نقطه بدنه، میاد پایین‌ترین نقطه قرار میگیره و میره میشسته به خاک. حالا ما مه میذاریم، مه علامات خاک دیگه، این خاک یعنی در پایین‌ترین نقطه، یعنی اون تمام اون ذهنیت، تمام اون دنیایی که با عقل و مغز به خودمون ساختیم، اون دنیا رو میخواییم ترک بکنیم و واهمه از این نداریم. خلاف عقل نیست بلکه لب عقله، حق عقله، خلاف خیشتن نیست بلکه حق خیشتنه، خلاف اعتقادات هم نیست. به اضافه این که اون حالت سجود که انسان سرش رو بر سجده گذاشته، دست و پا در یک نقطه‌ای رفت شده، دست و پا رفت باشه دیگه توی سجود، هفت نقطه مساجد سبعه داریم، هفت نقطه بدن بر زمین قرار میگیرن و باید در حالت آرامش باشن، دو تا دست، دو زانو و دو تا انگشت پا، نوک انگشت، به اضافه پیشونی، هفت مساجد سبعه. این هفت حالت انگار قفل میشن بر بدن و چشمم به طور طبیعی چیز زیادی نمیبینه، انگار که شما سر فرو کردین در غار تنهایی، سر فرو کردین تو غار اصحاب کهف. این حالت تنهایی و این حالت ترک هم عملی، ترک فیزیکی، کمک میکنه به اون حالت نهایت فضایی، نهایت فنا و فضای فنا و رویداد و عمل فنایی که در جان و روح شما رخ باید بده. یادتون باشه عرض کردم که توی نماز بعضی قسمت‌ها، بعضی حالت‌ها از این رویداد و بعضی بخش هستش که خیلی دیرتر رخ میده، اما بعضی هاش هستش که خیلی سریع رخ میده و نمونش تشبیرات الاحرام رو گفتم. سجود شدیدترین و نزدیکترین و راحتترین بخش این رویداد اگر کسی درست انجام بده و بر خودش سنگین نگیره، پیچیدهش نکنه. از من خدمتون که گرفتار چیزهای نظری نشه، تشکیکات نشه، همین خیلی عادی، خیلی طبیعی، همین یه لحظه این سجود رو، چند بار این سجود رو به این شکل تجربه بکنه، بخشی از این تجربه رو درک میکنه. اینه که چجوری انسان در یک راحتی و در یک آرامش و در یک به اصطلاح فضای ویژه و استثنایی و متفاوت و غریبه با جهان بیرون قرار میگیره. یک کمی که این تجربه ادامه پیدا بکنه، سجود میشه محل خلوت و تنهایی خودش و هر مشکلی که داره تو سجود حل میکنه. این تجربه راحتیه، همتون هممون میتونیم انجام بدیم. اصلا نیاز نداره که عارف باشیم، نیاز نداره علامه طباطبایی باشیم، نیاز نداره آقای قاضی باشیم. خیلی طبیعی، هر کسی، همه ماها با چند بار تمرین میتونیم انجام بدیم، به شرطی قاطیش نکنیم. تو سجود دفعه اشکال اعتقادی، بحث فلسفی نیاریم. تو سجود فرض کنیم که دعوای با مثلا دوستمون، شریکمون، رفیقمون رو قاطی نکنیم. اگر هم بکنیم من گاهی قاطی میشه، اما یه جاییش هم جدا بکنیم، یه جاییش هم خودمون باشیم، این حقیقت سجود رو انجام بدیم. قنوت که در رکعت دومش انجام میشه، که خب درخواست انسانه، انسان میتونه اون درخواست داشته باشه و البته میدونید چه درخواستی بالاتر از خود انسان، بالاتر این چیزی که انسان به نظر من در قنوت باید بخواد خودشه، ای که خودم رو به خودم برگردون. تو احوالات حلاج میگن آمد توی بازار فریاد کشید که آی مردم کمک میکنید، این خدا منو از من از خودم گرفته به پس نمیده. حالا این شطریاتیست که اونا گفتن و اینا خیلی کار ندارید، اما واقعا به یک معنا هم اولیه، یعنی این خدای دروغینی که ما برای خودمون میسازیم، خدای وهمی که برای خودمون میسازیم، خودمون رو از خودمون میگیره. حالا ما با ترکش، با نفیش، با نفی این دروغ دریچه باز میشه، اشارهی به اون عالم بالاتر، که اون عالم بالاتر انگار عرش اون کبریاست. ما وقتی که این خدای وهمی رو طبق دستور امیرالمؤمنین ترک میکنیم، به طور طبیعی وجود ما اشارهی میشه به یک عالم ناکجا آباد، نامعلوم، رمزآلودی که هیچ ازش اطلاعی نداریم. ایمان نداره اون عرش الرحمن، اون تازه اولین مرحله است که انسان بتونه نزدیک بشه. و اونجا بعد از اینکه این حمد و توحید و رکوع و سجود انجام شد، آمد دوباره در رکعت دوم دوباره حمد میکنه. اینجا یه دنیای جدیدی رسیده، این دنیای جدید رو درسته از دنیای قبلی که تو رکعت اول پیدا کرده بود حمد میکنه، ستایش میکنه و قبول میکنه. بعد موقع قنوت، موقع درخواسته. خب درخواست کسی میخواد؟ اول خودشون میخواد. البته هم دعای خودش، دوستان خودش و هر کسی، هر انسانی اینا رو باید تعجب داشته باشه. حاجت‌های مادی و معنوی، یعنی این خود این مرحله از کمال انسانه، نباید انسان توی افراط بکنه اینا رو ترک بکنه. حالا در نمازهای مستحبی که این قنوت جایگاه ویژه‌ای داره، مثل نماز شب که 40 تا مؤمن رو باید دعا بکنه، و همینطور که به صدا حاجت رو میتونه بخواد در قنوت از این حیث آزاده، از این اون چیزی هم که میخواد بیان کنه ذکر، ذکری رو میتونه بگه که متناسب با حالات خودشه، با درخواستهای خودش تناسب بیشتری داره. را من کاری ندارم به بحثای فقهی و غیر فقهی که آیا مثلا در زبان عربی یا غیر عربی و اینجور چیزا، اما همه این رو قبول دارن که در قنوت نماز مستحبی انسان میتونه به زبان فارسی هم دعا بکنه. در زبان در نماز مستحبی همه رو قبول دارن، کسی منکرش نیست. و خب این بعضی از مثلا اشعاری که هست تو فرسون قنوت نمازی که نیمه شب انسان میتونه، مثلا وقتی که میگه صبح هستا یا قدحی پر شراب کن، این چه حال و حسی به انسان درس میده و چه ویژگی پیدا میکنه. این حالا هر کسی برای خودش میتونه که قنوت خودش رو بسازه. و کلن تعجب داشته باشید به عنوان قاعده کلی، تو یک نمازی که یک حقیقتی داره و یک تمرکز وجودی و ترک و گذر و تأملی که واقعیت نمازه، اون واقعیت اجرایی نمازه، ای کسی به سمت اون بره و متناسب با حالات خودش، نه کلیشه‌ای، متناسب با حالات خودش راه خودش رو پیدا بکنه، هر چیزی معنای خاص خودش رو داره. قیام بود، قیام و قعود که انسان تو نماز هایی بلند میشه میشینه، مثلا نماز چهار رکعتی، یا نماز هایی که بسن این که مثل نماز شب 11 رکعته، این قیام و قعود انگار که این تناوبیه که با این جهان وجود داره. از یک طرف بر میگرده به زندگی و یک وظایفی انجام میده، بعد اینا رو کافی نمیدونه، ترک قیام میکنه، قعود میکنه، دنیا رو ترک میکنه، بعد یه مداری که به خودش برگشت و یه خودیتی پیدا کرد، دوباره برمیگرده به جهان. این جهان دوباره یه خدماتی انجام میده، وظایفی انجام میده، و دوباره براش ناکافیه و برمیگرده به حالت قعود. و این قیام و قعودیه که تو بی نهایت تو انسان زنده است ادامه داره، هرگز تموم نباید بشه و نمیتونم بشه. نه من هرگز میتونم با بازگشت به خویشتن وظایف اجتماعی فردای خودم و روز خودم رو ترک بکنم و باید پیوسته برگردم به اون دنیا و مانند یک انسان زندگی بکنم. انزوا به معنایی که برم تو گوشه بشینم، برم تو غار تنهای خودم بشینم، تو غار سجود حتی بشینم و نداریم. سجود هست قدم ادامه پیدا کرد، شب تا صبح هم ادامه میکرد، یه هفته هم ادامه کرد، حالا برای ما اصلا امکان نداره. بعدش ما باید سر بلند کنیم، بیایی وظیفه تو انجام بدیم، باید به خانواده برسی، به جامعه برسی، خدمات سیاسی بکنی، خدمات اقتصادی بکنی، برای همسایت تلاش بکنی، کار خیر بکنی. بعد که اونا رو انجام دادی، خوب که یه سری کار کردی، دوباره تو نوبت دیگر فرداش موقع نوازه اینا رو ارزیابی بکنی، اینا که با هر چی هم که خدمت کرده باشی، علامه هم شده باشی، سلمان هم شده باشی، اما شأن انسانی تو از این بالاتره. تو نماز این ترک میکنی همین جهانی که این همه فضائل داره، این هر چی هم فضائل داره، من از اون بالاترم. و این قیام و قعود تا وقتی شما زندگی ادامه داره، هرگز ترک نمیشه. حتی شما تو حالات معصومین هم در عطیه و اینا کردن، حداقل از ظاهرش این حالت پیداست. و همینطور که عطیه و مثلا از کار دیگه سور قرآنی، هر کدوم از اینها معانی خاص خودشون میتونن داشته باشن، یک حقیقتی برای انسان باید داشته باشه، این حقیقت رو باید توجه بکنه. و در مجموع نماز ما نمازی بشه که هر بخشیش، هر ذکریش و هر عملی در اون مفهوم و معنای درونی و جوشیده از درود من گذاشته باشه، این میشه یک نماز عقلی. و برای ما ممانه یک آدم های متوسط این کار محدوده، اصلا نیازی نداره که سب کنیم تا علامه طباطبایی بشیم، هرچند که علامه طباطبایی هم از این راه علامه شده، سلمان فارسی هم از این راه شده، حلاج هم اگر شده از این راه، شمس هم از این راه شده، حافظ هم از این راه شده. اما اگر راهی هم بود که از راه غیر این باشه، باز هم ما نیازی نبود سب کنیم، از همین الان، از همین امشب، از همین فردا میتونیم این نماز رو شروع کنیم، بخش‌هایش رو به سرعت تجربه میکنیم و بخش‌هایی هم زمان میبره، به خصوص این زمان نظم و استمرار خیلی مؤثره در درک این فضا و در رسیدن روح انسان به این نقطه‌ای که بتونه این رو لمس بکنه. البته استمرار همیشه وقتی که استمرار میشه، این رو هم در نظر داشته باشید که هر استمراری تو مطالب روحی با یک نبض و بستی همراهه، هیچ وقت انسان نمیتونه استمرار ممتد مثل یک خط ثابت داشته باشه، مثل مرحنی بالا پایین میره، حالت قبض و بست داره. تو روایات پیشمان اقبال و ادبار، گاهی انسان آماده است، گاهی نگیر میکنه، گاهی زمین میخوره محکم، ببین نداره، اصلا امکان نداره که کسی تو مسیر مسائل روحی قرار بگیره و زمین نخوره، این غیر ممکنه. چیزی که ممکنه اینه که حالا بعد که زمین خورد سر نکنه که بگه که حالا دیگه ما تموم شد، مایوس بشه، بلند شد دوباره از نو حرکت کنه. عرایض من تموم شد، اگر سوالی هست